This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
سلام، من حسین رضوی هستم و این 28مین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنم، فکر میکنم لازم باشه یه توضیح کوتاهی بدم، چون شاید همونطور که بدونید فاصله انتشار بین این اپیزود و اپیزود قبلی تقریبا 3 ماه شد. شاید بهتر اول سال نو رو با تأخیر خیلی زیاد به همه شما تبریک بگم و امیدوارم این سال جدید برای هممون خیلی خیلی خوب و پر از خبرهای عالی و خوب باشه. اما در مورد دلیل این تأخیری که پیش اومده نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم و فکر نکنم اینجا هم جای صحبت در موردش باشه. فقط در همین حد میتونم بگم که قصد من یه استراحت 1 ماهه بود، ولی خب گاهی وقتا شرایط زندگی اختیار مدیریت زمان رو از دست آدم میگیره. ممنونم از همه کسانی که توی این مدت پیگیر وضعیت پادکست بودن و یه عذرخواهی هم میکنم از همه کسانی که توی این مدت توی تلگرام و اینستاگرام و جای دیگه به من پیغام دادن و من نتونستم جوابشون رو بدم. فقط همین رو بگم که برای خود من که با عشق و علاقه دارم روی پادکست ساگا و داستاناش کار میکنم، دوری از اون خیلی سخت و ناراحت کننده بود واقعا. به هر روی حالا که فرصتی شد دوباره برگردم، امیدوارم دیگه از این وقفه های طولانی پیش نیاد. از همه شمایی هم که به خاطر این وقفه ساگا رو رها نکردید و هنوز به اون گوش میدید تشکر خیلی خیلی ویژه میکنم. خب بریم سراغ موضوع اصلی اپیزود. توی این اپیزود میخوایم بریم به یه فرهنگ جدید و دنیای جدید، یعنی افسانه ها و داستان های اسلاوی. اولین سوالی که برای ما پیش میاد اینه که اصلا این اسلاف ها کیا هستن؟ از لحاظ جغرافیایی اگر بخوایم بگیم، به مردمی که در شمال شرقی و شرق اروپا و در منطقه بالکان و همینطور بخش هایی از اروپای مرکزی ساکن هستن میگن اسلاف. اگر از لحاظ فرهنگی و قومیتی بخوایم تقسیم بندی کنیم، اسلاف ها به 3 دسته اصلی تقسیم میشن. دسته اول اسلاف های غربی هستند که شامل مردم لهستان، چک، اسلوواکی و موراویا میشن. موراویا هم اگر میخواید بدونید یه منطقه است در شرق جمهوری چک و تقریبا مرکز اروپا. دسته دوم اسلاف های شرقی شامل روس ها و اوکراینی ها و بلاروسی ها هستند و دسته سوم هم اسلاف های جنوب شامل بلغار ها، سرب ها، کروات ها و اسلوانیایی ها هستند. همینطور از لحاظ زبانی اگر بخوایم بررسی کنیم، زبان بخش بزرگی از این مردم زیر مجموعه زبان های هندو اروپایی هست. این زبان ها شباهت زیادی به هم دارند، به طوری که گفته میشه اغلب مردم این مناطق حتی اگر از کشورهای مختلف هم باشن میتونن راحت با هم حرف بزنن. البته خب نوشتارشون با هم فرق میکنه. مثلا لهستانی ها از الفبای رومی یعنی همون ABC استفاده میکنن، ولی خط روس ها الفبای سریلیک هست. کلن این مناطق تاریخ پرفراز و نشیب و جالبی دارن که حالا ما نمیخوایم واردشون بشیم، اما جدا از تاریخشون درباره مذهب و اساطیر و افسانه های این مردم چی میدونیم؟ از فرهنگ ها و سنت هاشون چی میدونیم؟ قبل از هر چیز بگم که این اپیزود در مورد اساطیر اسلاو نیست و داستانی که امروز میشنویم از افسانه ها و فولکلور این مردم بیرون اومده. هرچند همونطور که قبلا هم گفتم افسانه ها و اساطیر خیلی از هم دور نیستن. ولی بد نیست بدونیم همون زمانی که وایکینگ ها و مردم نورس توی منطقه اسکاندیناوی اودین و تور و بقیه خدایانشون رو میپرستیدن، اسلاو ها هم توی شرق اروپا دین و مذهب و خدایان خودشون رو داشتن. حالا اینکه چرا ما از این خدایان و باورها کمتر میشنویم خودش یه بحث دیگه است، ولی به عنوان مثال میخوام بگم اگر شما بازی ویچر رو بازی کرده باشید و کتابهاش رو خونده باشید باید بدونید که دنیایی که این بازی ساخته به شدت تحت تأثیر اساطیر و فرهنگ اسلاوی هست. ما حتما در آینده برمیگردیم به اساطیر این مردم و در مورد خدایان و مذهبشون هم صحبت میکنیم، ولی توی داستان این اپیزود اجالتا خدایی وجود نداره. در عوض میخواییم در مورد یکی از معروفترین شخصیتهای منفی افسانه‌های این مردم حرف بزنیم، شخصیتی به نام کاشه نامیرا. ترجیح من اینه که فعلا مقدمه رو طولانی نکنم و صحبت‌ها رو بگذارم برای انتهای اپیزود. پس بریم و بشنویم داستان یکی از مشهورترین جادوگران خبیث افسانه‌های اسلاو رو. اون شب توی تالار پذیرایی قصر و زیر نور سفید ماه که از پنجره ها به داخل می ریخت، خونواده سلطنتی مشغول شام خوردن بودن. خونواده شامل یک برادر و سه خواهر. با مرگ پادشاه و پدر خونواده، حالا ایوان تنها شاهزاده اون سرزمین بود و مسئولیت اداره امور مملکت و خونواده رو بر عهده داشت. اون شب هم جای پدرش روی صندلی بالای میز شام نشسته بود و همراه با خواهرانش در سکوت شام می‌خوردند. اما هنوز غذاشون تموم نشده بود که یه دفعه ابرهای سیاهی ماه رو پوشوندن و کمی بعد باد شدیدی پنجره‌های تالار رو باز کرد. همراه با این تند باد یک شاهین سفید رنگ بزرگ وارد قصر شد و جلوی پای خانواده سلطنتی فرود اومد. دختران خانواده از ترس جیغ کشیدن و به پشت برادرشون پناه بردن. نگهبانان به سرعت شمشیرها و نیزه هاشون رو بیرون آوردن و به سمت پرنده غول پیکر گرفتن. ولی قبل از اینکه شاهزاده دستور حمله بده، پرنده پشت یه پرده دود مخفی شد و بعد به شکل یک جوان خوش‌چهره و باوقار بیرون اومد. جوان تعظیم بلندی رو به حاضران کرد و گفت: درود بر شاهزاده ایوان، حضور ناگهانی و بی‌ادبانه من رو ببخشید. من پادشاه یکی از سرزمین‌های شمالی هستم که سالها پیش مهمان پدر شما بودم. البته همونطور که دیدید جادوگر هم هستم. اما قصد امروز من مهمانی نیست. من اومدم که از دختر بزرگ خانواده سلطنتی خواستگاری کنم و اون رو به عنوان همسر به خونه خودم ببرم. هر چهار نفر عضو خانواده سلطنتی از شجاعت اون جوان و خواستگاری بی مقدمش شوکه شده بود. ایوان اول میخواست به شدت اون درخواست رو رد کنه. پیش خودش میگفت بالاخره خواستگاری هم آدابی داره. ولی در همین بین یاد آخرین حرفی که پدرش بهش زده بود افتاد. پادشاه به پسرش وصیت کرده بود که خواهرانش رو توی قصر نگه نداره و اجازه بده با اولین خواستگاری که براشون میاد ازدواج کنه. ایوان در اون لحظه نگاهی به مردی که جلوش ایستاده بود انداخت و کمی فکر کرد. جوان سر و وضع خوبی داشت و مشخص بود در مورد پادشاه بودن دروغ نمیگه. شاهزاده جوان رو به خواهر بزرگش کرد و گفت: اگه خود شاهزاده خانم با این درخواست موافقت کنن، من دلیلی نمیبینم جلوی این ازدواج رو بگیرم. دختر با خجالت لبخندی زد و سرش رو پایین انداخت. مشخص بود که اون هم بدش نمیاد با پادشاهی که قدرت‌های جادویی داره و میتونه تبدیل به یه شاهین بشه ازدواج کنه. با اعلام موافقت دختر بزرگ خانواده سلطنتی، مقدمات یه جشن ازدواج بزرگ فراهم شدن و روز بعد از اون ایوان خواهرش رو به پشت شاهین سفید سوار کرد و با چشمایی که از امید پر بودن راهی خونه بخت کرد. البته از تعجب ایوان هنوز کم نشده بود و اون لحظه با خودش فکر میکرد که احتمالاً آدمهای زیادی نیستن که اجازه بدن خواهرشون با یه شاهین ازدواج کنه. اما نمیدونست که این تازه اول ماجرا بود. یک هفته بعد وقتی که خانواده سلطنتی مثل هر شب مشغول شام خوردن بودن، دوباره یه دفعه آسمون تاریک شد و با وزیدن تندباد یه پرنده بزرگ دیگه وارد تالار قصر شد. پرنده این بار یک عقاب بود، عقابی که کمی بعد از فرود اومدن تبدیل به یک جوان بلند قامت شد و خودش رو به عنوان پادشاه یک سرزمین دور معرفی کرد. جوان زانو زد و دست دختر دوم خانواده رو توی دست گرفت و عاشقانه توی چشماش زل زد. از ایوان خواست که اجازه بده با هم ازدواج کنه. شاهزاده ایوان البته هنوز با دامادهایی که میتونستن تبدیل به پرنده های شکاری بشن کنار نیومده بود، اما چون رضایت خواهرش رو دید این بار هم مخالفتی نکرد. چند روز بعد وقتی خواهر دومش رو که پشت عقاب پرواز کنان ازشون دور میشد رو بدرقه میکرد، به خودش قول داد هرچه زودتر یه داماد معمولی مناسب برای کوچکترین خواهرش پیدا کنه. اما خب نتونست به این آرزوش برسه و یه هفته بعد مرد آرزوهای خواهر کوچیکش به شکل یه زاغ پرسیاه و بزرگ جلوشون ظاهر شد و اون رو هم با خودش برد. با ازدواج سه خواهرش حالا ایوان به معنای واقعی تنها شده بود. یک سالی رو توی قصر گذرون و وقتش رو با مملکت داری پر کرد، ولی کم کم یک نواختی گذران روزها همراه با احساس تنهایی بهش فشار آورد و اون رو به این فکر فرو برد که دیگه وقتش شده خودش هم ازدواج کنه. اما از اون جایی که میدونست قرار نیست سرنوشت شاهزاده خانم رویاهاش رو به شکل یه پرنده از پنجره بیاره تو، امور قصر و مملکت رو به مشاورانش سپرد، اسبش رو زین کرد و راهی یه سفر دور و دراز شد. به نظرش رسید که سفرش رو با سرزدن به خواهرانش شروع کنه. روزها رفت و رفت تا اینکه به یه دشت بزرگ رسید. با یه نگاه میشد فهمید که روز قبل اون دشت سرسبز صحنه یه جنگ بزرگ بوده. بدن هزاران سرباز و اسب روی زمین پخش شده بود و بوی دود آتیش‌هایی که تازه خاموش شده بودن فضا رو پر کرده. ایوان همینطور که با حیرت میونه اون میدون جنگ میرفت، به دنبال بازمانده ای میگشت تا از زبونش ماجرای اون جنگ رو بشنوه. وسط میدون به یه سرباز رسید که مشخص بود داره نفسهای آخرش رو میکشه. شاهزاده از اسبش پایین اومد و کنار بدن سرباز زانو زد. ازش پرسید اینجا چه خبر شده؟ کدوم جنگجوی شجاعی لشکر بزرگ شما رو به این روز انداخته؟ سرباز دستش رو به زحمت بالا آورد و با اشاره کردن به جنگلی که در دور دست ها پیدا بود با صدای ضعیفی گفت دشمن. ایوان متوجه شد که احتمالاً ارتش پیروز هنوز توی جنگل های اون اطراف اتراق کردن و به همین خاطر و برای ملاقات با فرمانده این ارتش به سمت جنگلی که سرباز بهش اشاره کرده بود راهی شد. حدسش درست بود. توی اون جنگل یه اردوگاه بزرگ متشکل از چادرها در اندازه‌های مختلف برپا شده بود که سربازان خسته از جنگ در اون در حال استراحت بوده. ایوان با احترام جلو اومد و خودش رو به نگهبانان معرفی کرد و گفت که میخواد فرمانده اون ارتش رو ببینه و این پیروزی رو بهش تبریک بگه. سربازان اون رو به سمت یه چادر بزرگ سفید رنگ که وسط اردوگاه برپا شده بود راهنمایی کردند. وقتی پا به داخل چادر گذاشتن، ایوان سر جا خشکش زد. میتونست از زره طلایی و احترامی که اطرافیان میگذاشتن فرمانده رو تشخیص بده، ولی باورش نمیشد. یکی از سربازان با صدای بلند فرمانده لشکر رو معرفی کرد و گفت: ملکه ماریا مورونا. روی یک صندلی باشکوه در بالاترین نقطه چادر، زنی که با یک دست شمشیر جواهر نشانش رو توی زمین فرو کرده بود، به مهمان تازه وارد خوش آمد گفت. ملکه چهره جدی و خونسردی داشت که در خودش تجربه سالها جنگ و حکومت بر یک کشور بزرگ رو نشون میداد. در این حال زیبایی این چهره پشت پرده ای از عرق و غبار میدون جنگ ایوان رو مسحور کرده بود. ایوان از روی احترام خم شد و خودش رو معرفی کرد. گفت که وقتی اون روز از وسط میدون جنگ رد می شده، فقط می خواسته داستان جنگجویان شجاعی که توی اون نبرد بزرگ پیروز شده بودند رو بشنوه. ولی حالا خوشحاله که سعادت آشنایی با چنین فرمانده شریف و شجاعی رو پیدا کرد. ملکه هم با خوشرویی از ایوان پذیرایی کرد و علاوه بر این که سر میز شام داستان فتوحاتشون رو تعریف کرد، به مرد جوان اجازه داد چند روزی رو با اونها بگذرونه. توی این چند روز علاقه ایوان به ماریا مورونای زیبا و شجاع بیشتر و بیشتر شد و وقتی احساساتش رو ابراز کرد، فهمید که این علاقه دو طرفه است. قرار شد همون روز به سمت قصر ملکه راه بیفته و جشن ازدواج رو هرچه زودتر برگزار کنن. بالاخره ایوان هم بعد از خواهرانش اسیر جادوی عشق شده بود. از اونجایی که کشوری که ایوان بر اون حکومت میکرد یه کشور آروم و کوچیک بود و دشمنان زیادی نداشت، قرار شد ایوان بعد از ازدواج در قصر ماریا مورونا بمونه و توی اداره امور مملکتی بهش کمک کنه. ایوان سعی میکرد تا اونجایی که میتونه همسر خوبی باشه و نشون بده که لیاقت اون ملکه زیبا و شجاع رو داره. تا مدتی هم همه چیز خوب پیش رفت، تا اینکه یک شب وقتی ایوان از روی بی‌حوصلگی داشت توی راهروهای قصر میگشت، به یه در سیاه و بزرگ رسید که توی مدت زمان سکونتش در قصر مثلش رو ندیده بود. ایوان دستگیره در رو چند بار محکم فشار داد و سعی کرد با زور بازش کنه، اما در قفل بود. همینطور به نقش و نگارهای مرموز در خیره شده بود که یه دفعه صدایی با ترس از پشت سرش گفت: داری چی کار میکنی؟ همسرش بود که با چهره رنگ پریده و پر از ترس بهش زل زده بود. ایوان لبخند ناراحتی زد و گفت: هیچی، با حوصله‌ام سر رفته بود، داشتم توی قصر گشت میزدم. راستی پشت این در چیه که اینطور محکم قفلش کردی؟ ماریا مورونا دست همسرش رو محکم چنگ زد و بدون اینکه چیزی بگه اون رو از اونجا دور کرد. وقتی که بالاخره به تالار اصلی قصر رسیدن، ایستاد و با جدیت توی صورت تعجب زده مرد خیره شد و گفت: خوب گوش کن ببین چی میگم. زمانی که ازدواج کردیم بهت گفتم هر چی که من دارم مال توه. تک تک نقاط این قصر و این سرزمین تحت حکومت و نظارت توه. اما اون در هیچ وقت و به هیچ دلیلی نباید باز بشه. اگر من رو دوست داری و قول و قرارهایی که گذاشتیم برات مهمه، باید قسم بخوری که دیگه سمت اون در سیاه نری. ایوان در حالی که سعی میکرد همسرش رو آروم کنه، قول داد که از فکرش بیرون بیاد و دیگه بحثش رو مطرح نکنه. ولی چیزی که بهش نگفت این بود که حالا کنجکاویش نسبت به چیزی که پشت اون در بود بیشتر هم شده بود. واقعیت این بود که توی اون قصر کار زیادی برای مردی مثل ایوان وجود نداشت. بعد از گذشت چند ماه، محوطه قصر و حتی شهر بزرگی که در اطراف اون بود براش تکراری شده بودن. بعد از اون شب و برای رفع این بی‌حوصلگی، ایوان هر از گاهی از اون راهروی ممنوعه رد می‌شد و چند لحظه به در سیاه زل می‌زد. پیش خودش خیال پردازی می کرد چه رازی ممکنه پشتش مخفی شده باشه، ولی قبل از اینکه همسرش دوباره بتونه گیرش بندازه، دوباره راهش رو می گرفت و دور می شد. یک روز خبر رسید که لشکر دشمن به پشت مرزها رسیده و ماریا مورونا باید برای فرماندهی و هدایت ارتشش قصر رو ترک می کرد. این غیبت به ایوان این فرصت رو داد که دنبال کلید در مرموز بگرده. به خودش میگفت حالا یه نگاه کوچولو که کسی رو نمیکشه. ایوان توی اتاق مخصوص ملکه رو گشت و جعبه جواهراتی رو پیدا کرد که توی یه صندوقچه و زیر لباسهای قدیمی ملکه قایم شده بود. ایوان میدونست از بین همه نقاط قصر اون جعبه جواهرات تنها جایی بود که فقط و فقط ملکه بهش دسترسی داشت. محتویات جعبه رو خالی کرد ولی چیز عجیبی پیدا نکرد. اما همین که میخواست جواهرات رو به داخل جعبه برگردونه متوجه شد کف جعبه تو خالیه. با کمی زحمت تونست کفه کشویی رو کنار بزنه و توی اون فضای خالی یه کلید سیاه کوچیک مخفی شده بود. ایوان مطمئن بود که این کلید همون دریه که آرزوی باز کردنش رو داشت. تا دیر وقت صبر کرد تا همه اهالی قصر به خواب برن و بعد آروم و بی صدا سراغ در سیاه رفت و اون رو با کلیدش باز کرد. پشت در یه راه پله بود. راه پله مار پیچی که تا اعماق زمین فرو رفته بود. ایوان مشعلی به دست گرفت و با احتیاط از پله ها پایین رفت. نزدیک به 100 تا پله رو پایین رفت تا در نهایت به یه اتاق بزرگ و تاریک رسید. در نگاه اول فکر کرد که اتاق خالیه. ولی همین که روش رو برگردون تا بره متوجه صدای ضعیف نفسهایی شد که از گوشه اتاق می اومد. ایوان با ترس مشعلش رو بالا گرفت و جلو رفت. وقتی نور شعله کامل اون گوشه اتاق رو روشن کرد ایوان نفسش رو حبس کرد و عقب پرید. اونجا یه پیرمرد لاغر و نحیف به زنجیر کشیده شده. البته ظاهرش از شکل انسانی خارج شده بود و شباهتی به پیرمردهایی که ایوان دیده بود نداشت. هر دو دست و پاش به حلقه های آهنی که به دیوار آویزون بودن بسته شده بود و جای زخم روی مچهاش رد عمیقی به جا گذاشته بود. پوست سفید و رنگ پریدش کاملا با استخوناش چسبیده بود و بهش ظاهر یه اسکلت رو میداد و ریش ها و موهای سفیدش روی سینه‌اش پخش شده بود. پیرمرد همونطور که سرش رو خم کرده بود زیر لب چیزی گفت. ایوان اول درست نفهمید چی میگه. برای همین سرش رو جلو آورد و با تعجب پرسید چی؟ این بار زندانی با صدای کمی بلندتری گفت آب. ایوان معطل نکرد و سریع از پله ها بالا رفت تا درخواست اون پیرمردی که به نظر میرسید در حال احتضار باشه رو برآورده کنه. به کنار چاه قصر رفت و یه سطل آب پر کرد تا برای پیرمرد ببره. توی راه همش از خودش میپرسید این موجود ضعیف و لاغر مرتکب چه گناهی شده که لایق همچین مجازاتی باشه. یعنی اون ماریا مورونای مهربون و شجاعی که میشناخت چه چیزی توی این پیرمرد دیده که حاضر شده اینطور اون رو شکنجه کنه. ایوان سطل آب رو به پیرمرد رسوند و گذاشت تا قطره آخرش رو بنوشه. زندانی این بار با صدای بلندتری تکرار کرد آب. ایوان باز هم رفت و یه سطل آب دیگه آورد و توی دهن پیرمرد ریخت. پیرمرد که حالا به نظر می رسید سر حال اومده و میتونه سرش رو بالا بگیره کمی نفس گرفت و گفت ازت ممنونم جوان، ولی من هنوز سیراب نشدم. اگه میشه یه سطل آب دیگه برام بیار. ایوان یه بار دیگه اون مسیر رو رفت و اومد، اما این دفعه وقتی پا به اون دخمه زیرزمینی گذاشت حتی بیشتر از قبل شوکه شد. زنجیرهای آهنی خالی از دیوار آویزون بودن و پیرمرد سر جاش نبود. چطور ممکن بود؟ اون موجود بدبخت تا چند دقیقه پیش حتی نمیتونست درست حرف بزنه. یعنی واقعا فرار کرده بود؟ توی همین فکر بود که دست استخونی و سردی شونش رو محکم گرفت. پیرمرد زندانی که حالا خودش رو آزاد کرده بود سطل آب رو قبل از اینکه روی زمین بیفته از دست ایوان قاپید، با ولع اون رو سر کشید. زبون ایوان از ترس بند اومده بود. نیروی حیاتی به بدن پیرمرد برگشته بود و چهرش با اینکه هنوز همونقدر لاغر و استخونی بود ولی حالا زیر نور مشعل می درخشید. دندونهای سیاهش از پشت لبخند مرموزی پیدا شده بودند. پیرمرد این بار با صدای شفاف و بلندی گفت:
فکر کنم باید ازت تشکر کنم جوون. نمیتونم بگم جونم رو نجات دادی، چون هیچ کس نمیتونه من رو بکشه، ولی باید بگم آزادیم رو مدیون تو هستم. من کاشی هستم، به هم کاشی نامیرا هم میگن.
ایوان که حالا تونسته بود یکم دست و پاش رو جمع کنه با لکنت گفت: ولی واسه چی اینجا زندانی بودی؟ چطور تونستی خودت رو آزاد کنی؟ پیرمرد گفت:
سالهای سال من رو به عنوان یکی از بزرگترین جادوگران این سرزمین میشناختن، اما یه روز فهمیدم که هیچ جادویی بالاتر از پیروزی در جنگ با فرشته مرگ نیست. به همین خاطر و برای پیدا کردن همچین جادویی کل جهان رو گشتم و بدنم رو تحت همه نوع فشار و شکنجه قرار دادم. حالا دیگه هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه من رو بکشه. ولی همسر تو، ملکه این قصر، 10 سال پیش با حقبازی و زرنگی من رو اسیر کرد و انداخت توی این دخمه. فکر میکردم صدها سال باید طول بکشه تا کسی بیاد و من رو اینجا پیدا کنه، اما ظاهراً خوششانستر از این حرفا بودم. به خاطر کمکی که به من کردی جونت رو بهت میبخشم و نمیکشمت. اما در مورد همسرت، بهت پیشنهاد میدم از همین لحظه فراموشش کنی و دنبالم نیای، چون نمیتونم بهت قول بدم همیشه همینقدر بخشنده باقی بمونم.
با این حرف پیرمرد تبدیل به یه لکه ابر سیاه رنگ شد و بعد به سرعت وسط تاریکی راه پله‌ای که به اون زندان میرسید ناپدید شد و فرار کرد. ایوان چند دقیقه با ناباوری همونجا روی زمین زانو زد. باورش نمیشد که چنین حماقتی کرده. اجازه داده بود کنجکاویش زندگیش رو خراب کنه و دشمن خونی همسرش رو آزاد کرده. یاد هشدارهای ماریا مورونا افتاد. چرا به حرفاش گوش نکرده بود؟ نه، نمیخواست بگذاره ناامیدی اون رو از همسرش جدا کنه. نمیگذاشت داستانش اونجا تموم بشه. جادوگر پلید احتمالاً خیلی سریع تر از اون بود، ولی ایوان نمیخواست اشتباهش به قیمت جون همسرش تموم بشه. به سرعت از جا بلند شد و از پله‌های دخمه بالا رفت. بدون حتی لحظه‌ای معطلی وسایلش رو جمع کرد، اسبش رو زین کرد و شبونه به سمت میدون جنگی که همسرش در اون بود به راه افتاد. ایوان توی راه همش توی فکر بلاهایی که ممکن بود سر همسر محبوبش اومده باشه بود. یعنی این دشمن خبیث با ماریا مورونا چیکار کرده؟ ممکنه اون رو در جا کشته باشه؟ روز بعد به محض اینکه به استراحتگاه لشکر رسید، خودش رو به خیمه اصلی رسوند. ولی همونطور که فکرشو میکرد، خیلی دیر رسیده بود. سربازا بهش گفتن که شب قبل یه سیاهی عمیق و خفه کننده کل اردوگاه رو گرفته بود و قبل از اینکه کسی بفهمه چه اتفاقی افتاده، ملکه دیگه توی خیمش نبود. اونایی که سالها همراه با ماریا مورونا جنگیده بودن متوجه شدن که این کاشه نامیرا بود که از زندانش آزاد شده و اومده بود تا انتقامش رو بگیره. با این خبر خیال ایوان از اینکه همسرش زنده بود کمی راحت شد. فکر میکرد اگر اون جادوگر قصد کشتن ماریا مورونا رو داشت، میتونست همونجا اون کار رو بکنه و دلیلی نداشت اون رو بدزده. جادوگر بدجنس احتمالاً میخواست به ملکه بفهمونه اسارت توی قصر دشمن چه طعمی داره. از یکی از فرماندهان ارتش پرسید کجا میتونست این کاشه ای رو پیدا کنه. فرمانده که مرد جا افتاده بود، سرش رو با ناراحتی پایین انداخت و گفت: سرورم، متاسفانه این جادوگر کسی نیست که بتونید پیداش کنید. درسته که ملکه عزیزمون رو نکش، ولی کسی که زندانی کاشه میشه دیگه امکان نداره بتونه پا از قصرش بیرون بگذاره. در طول سالها زنان زیادی بودن که به سرنوشت ملکه ما دوچار شدن و کسی خبر ازشون نداره. ایوان که نمیخواست اون حرفا رو باور کنه با خشونت گفت: اگر زنی تا حالا نجات پیدا نکرده به خاطر این بوده که مردی مثل من نداشته. تو فقط به هم بگو این ملعون رو کجا میتونم پیدا کنم. قصر کاشی جایی در یکی از شمالی ترین نقطه های اون سرزمین، جایی پشت یه جنگل سیاه که سالها بود موجود زندهی پاش رو اونجا نگذاشته. ایوان نمیتونست برای جمع کردن لشکر صبر کنه، از طرف دیگه میدونست که تنهایی خیلی سریعتر و راحتتر میتونه این مسیر طولانی رو طی کنه. برای همین توی اردوگاه توقف نکرد و مسیرش رو به سمت سرزمین‌های شمالی ادامه داد. ایوان مرد شجاعی بود. میدونست که کسی جز خودش نمیتونه این مسیر طولانی رو زیر پا بگذاره و ماریا مورونا رو نجات بده. ولی با این حال مطمئن بود که برای شکست جادوگری مثل کاشی احتیاج به کمک داره. پیش خودش فکر کرد که چقدر خوش شانس بوده که هر سه خواهرش با سه جادوگر قدرتمند ازدواج کردن. حتما یکی از اونها میدونست که چطور میشه این موجود خبیث رو کشت. برای همین به عنوان مقصد اول به سرزمینی رفت که خواهر بزرگش به همراه همسرش بر اون حکومت میکردن. ایوان بعد از پذیرایی گرمی که توی قصر پادشاه ازش شد، دلیل سفرش رو برای میزبانانش گفت. ازش پرسید آیا جادوگری که میتونست خودش رو تبدیل به یه شاهین بزرگ کنه قدرت کمک به نجات دادن همسر اون رو داشت؟ پادشاه جادوگر جواب داد: برادر زن عزیزم، میدونی که اگر کمکی از دست من بر بیاد دریغ نمی کنم، اونم وقتی پای همسرت در میون باشه. ولی واقعیت اینه که روبرو شدن با کاشه کار آسونی نیست. هیچ کس جز خودش نمیدونه که چطور میشه اون رو کش و تا به حال هیچ کس هم زنده از اون قصر بیرون نیومده. ولی میدونم که نمیتونم جلوی رفتنت رو بگیرم. پس ازت دعوت میکنم حداقل چند روزی رو اینجا استراحت کنی و بعد به راه ادامه بدی. ایوان سه روز رو پیش خواهر بزرگش و خانواده‌اش گذروند و روز سوم وسایلش رو جمع کرد که راه بیفته. اما قبل از اینکه از در قصر خارج بشه، پادشاه جادوگر ازش خواست قاشق نقره‌ای که باهاش غذا می‌خورد رو به عنوان یادگاری به اون بده. مقصد بعدی ایوان قصر جادوگری بود که میتونست خودش رو به شکل عقاب در بیاره. ولی داماد دوم هم بعد از شنیدن داستان ایوان جوابی شبیه به اولین جادوگر داد. اون هم گفت که نمیدونه چطور میشه کاشی رو کشت و به ایوان توصیه کرد برگرده سر قصر و زندگی خودش. ایوان ازش تشکر کرد ولی گفت وجدانش اجازه نمیده همسرش به خاطر اشتباه اون تباه بشه. زمانی که بعد از سه روز میخواست اونها رو ترک کنه، پادشاه ازش خواست که چنگال نقره‌ای که باهاش غذا میخوره رو پیش اونها بگذاره تا همیشه به یادش باشه. ایوان با اینکه امید چندانی نداشت مسیرش رو کج کرد و به سراغ داماد سوم که میتونست خودش رو به شکل کلاغ در بیاره رفت، ولی اونجا هم دست خالی موند. این بار زمان ترک خواهر کوچیکش چاقوی نقره ایوان پیش همسر جادوگرش به یادگار موند. روزها و جاده ها به سرعت از زیر پای ایوان و اسبش میگذشتن و مرد جوان بدون ترس از جادوگر وحشتناکی که در انتهای مسیر منتظرش بود توی دل سرما و برف جلو می رفت. بعد از رد شدن از شهرها و روستاهای کوچیک و بزرگ، کم کم به منطقه‌ای رسید که هیچ موجود زنده‌ای در اونجا پیدا نمی شد. هرچی بیشتر جلو می رفت از تراکم درختان جنگل کمتر می شد تا اینکه بالاخره یک روز صبح همزمان با طلوع خورشید به مقصدش رسید. وسط یه سنگزار بی آب و علف که از برف پوشیده شده بود، یه قصر با دیوارهای سنگی خاکستری خودنمایی می‌کرد. از ظاهر به هم ریخته و دیوارهای خراب شده قصر مشخص بود سالهاست که کسی اونجا زندگی نکرده و بهش نرسیده. ایوان اسبش رو جایی پشت دیوار قصر بست و با احتیاط و قدم‌های آهسته راهش رو به سمت در ورودی پیدا کرد. در چوبی پوسیده رو آروم باز کرد و پا به داخل قصر گذاشت. اولین چیزی که به نظر می اومد این بود که این قصر هیچ خدمتکار و نگهبانی نداره. ولی ایوان به خودش گفت قطعا اگر کاشی همونقدر که میگن قدرتمند باشه احتیاجی به خدمه و سرباز نداره. با نفسی که توی سینه حبس شده بود توی راهروها و اتاقهای قصر به دنبال همسرش میگشت. چون نمیدونست کی ممکنه به دشمنش بر بخوره محکم به دسته شمشیرش چنگ زده بود. تا اینکه بالاخره به اتاقی رسید که نور آتش از زیر در پیدا بود. درش رو آهسته باز کرد و همونجا همسرش رو دید که کنار یک تخت زانو زده بود و مشغول دعا خوندن بود. با دیدن شاهزاده ماریا مورونا با خوشحالی ولی بدون اینکه صدایی از خودش در بیاره به سمتش دوید و اون رو در آغوش کشید. ولی بعد از چند ثانیه ازش جدا شد و یک کشیده محکم خوابون توی گوشش. با چشمهای اشکبار گفت مگه بهت نگفته بودم که سراغمون در لعنتی نرو؟ حالا برای همیشه من رو از دست دادی. الانم به نفعت تا اون جادوگر سیاه دل برنگشته از همون راهی که اومدی برگردی. ایوان دستای همسرش رو توی دستش گرفت و با جدیت گفت ماریای مهربون، میدونم کاری که کردم احمقانه بود و برای همین برای جبران این اشتباه هم تا اینجا اومدم. حتی اگر به قیمت جونم تموم بشه نمیگذارم اسیر دست اون ظالم بمونی. ایوان دیگه نگذاش زن جواب حرفاش رو بده. مچ دستش رو محکم توی دست گرفت و اون رو از اتاق بیرون کشید. هر دو همونطور بی سر و صدا از قصر خارج شدند و سوار بر اسب از اون زندان فرار کردند. ایوان هر چند دقیقه یک بار برمیگشت و پشت سرشون رو نگاه میکرد. میخواست تا شب نشده به یه سرپناه امن برسن و استراحت کنن. فکر میکرد اگر روز بعد رو بدون توقف حرکت کنن میتونن خیلی راحت قبل از اینکه کاشه نامی را ردشون رو پیدا کنه مسیرشون رو به سمت اردوگاه ارتش ماریا مورونا پیدا کنن. اما توی همین فکرا بود که یه دفعه یه اسب سیاه غول پیکر جلوشون ظاهر شد. سرعت اون اسب اونقدر زیاد بود که ایوان حتی متوجه نزدیک شدنش هم نشد. سوار اون اسب تیزپا یه جادوگر لاغر با صورتی شبیه به جمجمه و ریش‌ها و موهای سفید بود. کاشی که حالا لباس‌های پادشاهی رو به تنش کرده بود با خونسردی از اسب پیاده شد و با دست‌های قدرتمندش زن رو از چنگال ایوان بیرون کشید. جادوگر با عصبانیت گفت حدس می زدم که برای نجات همسرت پیدات بشه، ولی نمی دونستم اینقدر خوش خیالی که واقعا فکر کردی می تونی از چنگ من فرار کنی. البته که من جونم رو مدیون تو هستم و برای همین این بار نمی کشمت، ولی بهت هشدار می دم از این سر دنیا تا اون سرش اسبی سری تر از اسب سیاه من وجود نداره. هر چقدر هم که دور بشی من پیدات می کنم و همسرت رو دوباره ازت می گیرم. اگر میخوای زنده بمونی فکر نجات این زن رو از سرت بیرون کن. بعد کاشی همونطور که زن رو مثل یک گونی برنج زیر بغل زده بود سوار اسبش شد و به سرعت باد به سمت قصرش برگشت. ایوان نگذاشت تهدیدهای جادوگر پلید اون رو بترسونه و بعد از گذروندن شب توی یکی از جنگل‌های اون اطراف روز بعد یک بار دیگه برای نجات همسرش تلاش کرد. زوج جوان این بار هم تونستن از قصر خارج بشن و سوار بر اسب فرار کنه. برخلاف اصرارهای ماریا مورونا، ایوان مطمئن بود که مسیری که این دفعه انتخاب کرده دور از چشمای اون جادوگره. ولی یک بار دیگه کاشی سوار بر اسب تیز پای خودش اونها رو شکار کرد و همسر ایوان رو از اون دزدید. دفعه سوم ایوان باز هم یه مسیر دیگر رو برای فرار انتخاب کرد. زمانی که هر دو پشت اسب سوار بودن ماریا مورونا با درموندگی گفت چرا نمیخوای قبول کنی؟ تو نمیتونی من رو نجات بدی. ما هر چقدر هم دور بشیم اون اسب سیاه در کمتر از چند دقیقه میتونه به همون برسه. و چیزی نگذشت که حرف زن به حقیقت پیوست. کاشی این بار با عصبانیت ایوان رو از اسبش پایین کشید و به گلوش چنگ زد. با لحن خشنی گفت تو سه بار برای من آب آوردی و من سه بار از جونت گذشتم، ولی دفعه چهارمی وجود نخواهد داشت. برخلاف حرف جادوگر، اون شب ایوان قبل از خواب داشت مسیر فرار فردا رو انتخاب میکرد. در همون حین از خودش پرسید که آیا اجازه میده که همسرش در اسارت همچین موجود پلیدی بمونه؟ آیا قدرتش رو داره که از مهمترین فرد زندگیش دفاع کنه، حتی اگر به قیمت جونش تموم بشه؟ جواب دادن به این سوال برای ایوان خیلی راحت بود و به همین خاطر روز بعد بدون اینکه به زندگی خودش فکر کنه، یک بار دیگه اسبش رو به سمت قصر کاشه نامیرا تازوند. ماریا ماروونا میدونست که کاشه شوخی نداره و این بار واقعا همسرش رو میکشه، ولی ایوان به زور و اصرار اون رو از قصر بیرون کشید و یک بار دیگه برای فرار تلاش کرد. این بار وقتی کاشه متوقفشون کرد، از اسبش پیاده شد و با یک دست یقه ایوان رو گرفت. همونطور که مرد جوان تقلا میکرد، محکم اون رو روی زمین کوبوند و بدون اینکه حرفی بزنه شمشیرش رو بیرون آورد و جلوی چشمای اشکبار زن ایوان رو تیکه تیکه کرد. بعد تیکه های بدنش رو توی یه بشکه انداخت و اون بشکه رو توی دریای بیکران رها کرد. همزمان با مرگ ایوان، سه جادوگر توی قصرهاشون از خواب پریدن. در اون لحظه هر سه همسر خواهران شاهزاده دردی رو توی قلبشون احساس کردن. وقتی با عجله سراغ یادگاری هایی که از ایوان گرفته بودن رفتن، قاشق و چنگال و کارد نقره‌ای تیره شده بود و دیگه نمی درخشید. و اینطور بود که فهمیدند ایوان دیگه در این دنیا نیست. اون شب سه پرنده در آسمون به پرواز در اومدن و هر کدوم برای نجات ایوان به یک طرف پرواز کرد. شاهین به سمت اقیانوس رفت و بشکه‌ای که وسط آبها شناور بود رو با خودش به خشکی آورد. عقاب به سمت جنوب رفت تا از چشمه زندگی آب بیاره و کلاغ راه شمال رو در پیش گرفت تا ظرفش رو از آب چشمه مرگ پر کنه. روز بعد سه جادوگر دوباره همدیگر رو ملاقات کردن تا مراسم مخصوص رو اجرا کنه. اول جادوگر بزرگتر تیکه های بدن ایوان رو شست و مرتب سر جاشون چید. بعد جادوگر کلاغ آب مرگ رو روی بدنش ریخت تا تیکه ها به همدیگه بچسبن و در نهایت جادوگر عقاب با ریختن آب زندگی روی بدن مرده ایوان رو دوباره زنده کرد. چشمای ایوان یک دفعه باز شدن. قلبش شروع کرد به تون تون زدن و خون رو توی رگ‌هاش به جریان در آورد. انگار که دوباره متولد شده باشه. زیر بدن برهنش سرما و برجستگی های تخت سنگ بزرگی که روش دراز کشیده بود رو حس می‌کرد. بالای سرش سه جادوگر دست به سینه ایستاده بودند و راضی از نتیجه کارشون لبخند می‌زدند. ایوان از جا پرید و با صدای ضعیفی گفت: من چرا اینجا خوابیده بودم؟ چند روز خواب بودم؟ لباسام کجان؟ یکم که به ذهنش فشار آورد، آخرین تصویری که به یادش می اومد این بود که زیر پای کاشه نامیرا افتاده بود، ولی نمی دونست چطور از جنگل های اطراف قصر کاشه به کنار دریا رسیده بود. جادوگر بزرگتر در حالی که می خواست آرومش کنه گفت:
خواب نبودی برادر عزیزم، برای نجات همسرت رفته بودی که اون جادوگر سیاه تو رو کشت و بدنت رو تیکه تیکه کرد، اما حالا به لطف جادوی ما ستا دوباره زنده شدی.
ایوان با آشفتگی به دور و برش نگاهی انداخت و گفت: لباسام کجان؟ اسبم؟ شمشیرم؟
شوهر خواهر بزرگ با لحن جدیتری گفت: میدونم که هنوز امید داری که کاشه نامیرا رو شکست بدی، ولی اگر از من میشنوی قدر این زندگی دوباره رو بدون و فکر برگشتن به اون سرزمین رو از سرت بیرون کن. اون جادوگر کسی نیست که بتونی از دستش در بری.
ولی این حرفا برای ایوان معنی نداشت. کجا برگرده؟ بره به کشور ماریا ماروونا و بگه که ملکهشون به خاطر اون باید تا آخر عمرش در اسارت یه موجود پلید بمونه؟ یا برگرده به قصر خودش و تا آخر عمر از خجالت این که نتونسته از تنها عشق زندگیش دفاع کنه بره یه گوشه قایم بشه؟
ایوان بعد از چند روز استراحت و وقتی قدرت بدنیش رو دوباره به دست آورد، اسبش رو زین کرد و یک بار دیگه راه افتاد به سمت سرزمین‌های تحت فرمان کاشی. منتها این بار میدونست که نمیتونه فقط به زور و شانس متکی باشه. باید یه نقشه درست و حسابی میکشید. مطمئن بود که قدرت کشتن اون جادوگر سیاه رو نداره. بیدلیل نبود که بهش میگفتن کاشه نامی را. اما فرار کردن از دست اون اسب تیز پا هم ممکن نبود. تمام راه رو فکر کرد تا چاره‌ای برای مخفی شدن و دور موندن از چنگال دشمنش پیدا کنه. وقتی به خودش اومد دوباره پشت در بزرگ قصر کاشه ایستاده بود. به لطف تجربه های قبلیش میدونست که جادوگر اون موقع از روز به شکار رفته و میتونه بدون ترس از همون در وارد بشه. همونطور هم که حدس میزد وقتی خودش رو به اتاقی که همسرش توش زندانی بود رسوند، ماریا مورونا از زنده بودنش حسابی شوکه شده بود و از شدت غافلگیری و خوشحالی اشکش بند نمیومد. زن با لحن غمباری گفت: برای چی برگشتی؟ چرا دست از سر من بر نمی داری؟ من دیگه حاضر نیستم با تو بیام، می فهمی؟ از اینجا برو و فکر کن همسرت رو برای همیشه از دست دادی. ایوان با ناراحتی گفت: این چه حرفیه می زنی؟ من اگر هزار بار هم تیکه تیکه بشم بالاخره تو رو از این زندان نجات می دم. البته اعترافم می کنم که دفعات قبل خیلی ساده لوح بودم که فکر می کردم به همین راحتی می تونم کاشه رو شکست بدم. اما این بار با یه نقشه کامل اومدم. ولی قبل از این که در موردش صحبت کنیم بگو ببینم، رابطت با کاشه چطوره؟ اذیتت میکنه؟ میذاره از این اتاق بیرون بیای؟ زن کمی فکر کرد و گفت: نه اتفاقا، به عنوان یه زندانبان خیلی خوب برخورد میکنه. درسته که نمیذاره روزها از این اتاق بیرون بیام، ولی موقع قضا من رو سر میز خودش دعوت میکنه. بقیه اوقات هم با این که رفتارش سرده ولی آسیبی به هم نمیزنه. انگار بیشتر دنبال یکی میگرده که تنهایی ابدیش رو پر کنه. چشمای ایوان برقی زدن و گفت: عالیه، میخوام این قسمت از نقشه رو به عهده تو بگذارم. باید سعی کنی خودت رو به این جادوگر نزدیک کنی و باهاش مهربون باشی. امشب رو سعی کن تا میتونی خوش رفتاری کنی و حسابی دلش رو به دست بیاری. وقتی اعتمادش رو جلب کردی ازش بپرس که اسبش رو از کجا آورده. ماریا مورونا چیزی نگفت و به همسرش خیره موند. ایوان ادامه داد: تمام مشکل ما با اون اسب لعنتیه. من نمیدونم چطور یه موجود میتونه اینقدر سری باشه، اما اگه بفهمیم کاشه این اسب رو از کجا گیر آورده، ما هم میتونیم یکی مثلش رو پیدا کنیم و باهاش از اینجا فرار کنیم. حرفای ایوان به نظر زن منطقی اومد و برای همینم بود که اون شب سر میز شام حسابی با کاشه گرم گرفت. جادوگر اول از رفتار زن متعجب شده بود، اما کم کم از توجهی که داشت دریافت میکرد خوشش اومد. وسط همین صحبتها ماریا مورونا پرسید: راستی من تا حالا اسبی مثل اسب تو ندیدم. همیشه دوست داشتم بدونم چنین حیوان قوی و سری توی کدوم سرزمین پرورش داده شده. کاشه پوزخندی زد و گفت: فکر کردی به دست آوردنش به همین راحتی بود؟ اونور کوههای غربی یه رودخونه آتشین جاریه. پشت این رودخونه یه جنگله و توی این جنگل یه جادوگر خیلی قدرتمند زندگی میکنه. جادوگری که حتی منم از پسش بر نمیام. میدونی کیو میگم؟
زن سرش رو به علامت منفی تکون داد.
کاشه ادامه داد: حتما میشناسیش، اسمش بابا یاگاست. این پیر زن بدجنس یه گله اسب وحشی داره که مثلشون هیچ جا پیدا نمیشه. من یک سال از این گله مراقبت کردم بدون اینکه حتی یه دونشون از دستم در برن. به خاطر همین بود که بابا یاگا یکی از این کره‌هاش رو به هم داد.
زن در حالی که سعی داشت خودش رو شگفت زده نشون بده گفت: آها، ولی رسیدن به این جنگل هم حتما کار هر کسی نیست. چطور از اون رودخونه آتیش رد شدی؟
کاشه هم که میخواست خود نمایی کنه با افتخار یه دستمال ابریشمی نقره‌ای رنگ از زیر لباسش بیرون آورد و گفت: با این، اگه این دستمال رو سه بار با دست راست تکون بدی یه پل خیلی بزرگ و محکم ظاهر میشه که آتیش بهش نمیرسه.
ماریا مورونا دیگه چیزی نپرسید، اما موقع جمع کردن ظرف‌ها که رسید، اون دستمال رو که کاشه با بی‌توجهی روی میز گذاشته بود، قاپید و توی آستین لباسش مخفی کرد. روز بعد وقتی ایوان برگشت، زن همه حرف‌های کاشه رو جز به جز براش تعریف کرد و دستمال ابریشمی رو بهش داد. ایوان لبخندی زد و از همسرش تشکر کرد. حالا احساس می‌کرد کارش کمی راحت‌تر شده. با گذشتن از رودخونه آتشین، ایوان داشت مسیرش رو از وسط یه جنگل انبوه ادامه میداد. اسبش حاضر نشد از روی پل رد بشه و به همین خاطر مجبور شده بود اون رو رها کنه و بقیه مسیر رو پیاده بره. سفرش خیلی طولانی تر از اون شده بود که پیش بینی کرده بود و برای همین آذوقه‌ش هم تموم شده بود. با وجود همه این سختی‌ها مطمئن نبود تا رسیدن به مقصدش زنده بمونه. اما طولی نکشید که به لونه یه پرنده بزرگ بالای یه درخت رسید. پرنده تازه تخم گذاشته بود و ایوان فکر کرد میتونه اون روز خودش رو با اونها سیر کنه. اما همین که دست برد تا یکی از تخم‌مرغ‌ها رو برداره، صدایی از بالای سرش گفت: اونها رو نخور شاهزاده. وقتی ایوان سرش رو بالا برد، پرنده بزرگ صاحب لونه رو دید که روی شاخه نشسته بود و با چشم‌های غمگین بهش زل زده بود. پرنده ادامه داد: اگر از جون بچه های من بگذری، من بهت مدیون میشم و در عوض روزی بهت کمک میکنم. ایوان دلش برای پرنده سوخت و چون نمیخواست یه مادر رو از بچه هاش جدا کنه، بدون برداشتن تخمی از اون لونه از درخت پایین اومد و به راهش ادامه داد. کمی جلوتر که رفت، پشت یه صخره بزرگ چند تا بچه شیر رو دید که داخل یه غار پناه گرفته بودن. ایوان به خودش گفت که میتونه یکی از اونها رو با خودش ببره و کباب کنه. اینطوری حداقل تا فردا سیر میشه. اما این بار هم صدایی از پشت سرش گفت: اونها رو با خودت نبر شاهزاده. شیر ماده‌ای که پشت سر ایوان ظاهر شده بود ادامه داد: اگر خانواده من رو زنده بگذاری، من بهت مدیون میشم و در عوض روزی بهت کمک میکنم. ایوان بعد از کمی فکر کردن سرش رو به نشونه موافقت پایین آورد و از اونجا دور شد. در ادامه مسیر و روی شاخه های بلند درخت بلوطی، یک کندوی بزرگ زنبور عسل به چشم ایوان خورد. پیش خودش گفت دیگه این دفعه قرار نیست بچه های کسی رو بخوره. میتونه با همین عسل و مومش گرسنگیش رو برطرف کنه. اما همین که دست برد تا تیکه‌ای از کندو رو جدا کنه، صدایی توی گوشش گفت: دست نگه دار شاهزاده. زنبور ملکه کنار گوش ایوان وزوزی کرد و ادامه داد: اگر خونه من رو خراب نکنی، من بهت مدیون میشم و در عوض روزی بهت کمک میکنم. گرسنگی حسابی داشت به ایوان فشار می آورد. این بار دیگه واقعا میخواست حرفای زنبور ملکه رو نشنیده بگی. اما چون خودش هم میدونست آواره شدن چقدر سخته، پشیمون شد و به راهش ادامه داد. ایوان فکر میکرد اون شب رو باید با شکم خالی بخوابه، ولی زمانی که یه کلبه متروکه وسط جنگل پیدا کرد، خیلی خوشحال شد. اونجا خونه بابا یاگا بود. خونه عجیب و ترسناکی که 4 پا شبیه پای مرغ زیرش داشت و میتونست به خواست پیرزن جادوگر راه بره.
دور تا دور این خونه 12 ستون توی زمین کاشته شده بود و روی 11 تا از این ستون‌ها سر بریده شده 11 مرد بیچاره آویزون بود. فضای ترسناک و غریبی که اون خونه رو احاطه کرده بود قلب ایوان رو می‌لرزوند. اما از طرف دیگه دونستن این که راه نجات همسرش فقط از اون خونه می‌گذره بهش جرأت می‌داد. ایوان تمام شجاعتش رو جمع کرد و جلو اومد و با مشت 3 بار محکم به در کوبید. پیر زنی که در رو براش باز کرد درست شبیه همون توصیفاتی بود که توی داستانها ازش شنیده بود. یه سر بزرگ که با بدن نحیف و لاغرش هیچ تناسبی نداشت. پوستی چروکیده و پر از خال و جوش و اخمی که معلوم بود هیچ وقت از صورتش نمیره. پیر زن با بدخلقی گفت: تو کی هستی جوون؟ راحت رو گم کردی یا به اراده خودت اومدی اینجا؟ ایوان گلوش رو صاف کرد و با صدای بلندی گفت: اسم من ایوانه و از سرزمین دوری برای دیدن بابا یاگای بزرگ اومدم. شنیدم توی گلت اسبهایی داری که مثلشون هیچ جا پیدا نمیشه. من اومدم تا به هر قیمتی که شده یکی از اونها رو از بابا یاگا بگیرم. پیرزن نگاهی به سرتاپای ایوان کرد و بعد با لبخند موذیانه‌ای گفت: به نظر میرسه این روزا همه دنبال اسبای منن. بیا تو، امشب رو بهت جا و غذا میدم و بهت میگم چطور میتونی یکی از اون اسبها رو مال خودت کنی. بعد از یه شام افتضاح که شامل یه بشقاب سوپ سرد و 2 تا سیب زمینی سوخته میشد، بابا یاگا رو کرد به شاهزاده و گفت: طی این سالها آدم های زیادی بودن که مثل تو میخواستن یکی از اسبای عزیز من رو مال خودشون کنن. اما خب همونطور که میدونی اینها حیوانات خاصی هستن و برای همین مراقبت ازشون سخته. فقط یه نفر بود که تونست باهاشون کنار بیاد. اون کاشه بدزاد 1 سال پیش من موند و نه تنها کلی از کلک ها و جادوهای من رو دزدید، آخر سر یکی از این اسبها رو هم با خودش برد. اما تو فرق میکنی، چون ازت خوشم اومده لازم نیست 1 سال اینجا بگذرونی. اگر تونستی 3 روز، فقط 3 روز گله اسبای من رو به چرا ببری یا سالم برشون گردونی، بهت قول میدم به تو هم یکیشون رو بدم. ایوان جواب داد: باشه، من شرط تو قبول میکنم، اما اگه نتونم از این اسبا مراقبت کنم چی؟ لبخند شرورانه روی صورت پیرزن نشست و گفت: خوشم میاد حواست جمعه. ستونای چوبی که بیرون خونه بود رو دیدی؟ اگه نتونی از پسش بر بیای کلت میره روی ستون 12 که خالی مونده. مرد جوان آب دهانش رو قورت داد و کمی فکر کرد. میتونست درخواست پیرزن رو قبول نکنه، ولی به احتمال زیاد توی راه برگشت از گرسنگی و خستگی تلف میشد. تازه اگه بابا یاگا همون لحظه سرش رو از بدن جدا نمیکرد. نگهداری از اون اسب‌ها هر چقدر سخت به نظر می‌رسید، ارزش تلاش کردن رو داشت. صبح روز بعد و قبل از طلوع آفتاب، ایوان به استبل بزرگی که پشت خونه بود رفت و در رو برای اسب‌ها باز کرد. در برخورد اول به نظر می‌اومد حیوانات رام و حرف گوش کنی باشه. همشون با علامت ایوان از استبل خارج شدن و برای چرا به سمت علفزار رفتن. اما همین که پاشون به علفزار رسید، همه رم کردن و هر کدومشون از یک طرف فرار کرد. ایوان نمیدونست دنبال کدوم یکی بدوه. بعد از 1-2 ساعت این طرف و اون طرف دویدن، آخرش وسط علفزار دراز کشید و شروع کرد به گریه کردن. به بختش لعنت میفرستاد که اون رو توی همچین موقعیتی گیر انداخته. آرزو میکرد دستش میشکست و اون روز در اون دخمه رو توی قصر باز نمیکرد. شاهزاده جوان با چشمهای اشکبار خوابش بود و وقتی بیدار شد خورشید غروب کرده بود و همه جا تاریک شده بود. با حال خراب به سمت خونه بابا یاگا رفت تا به شکستش اعتراف کنه و سرنوشتش رو بپذیره. اما وقتی نزدیک خونه شد، صدای اسبها رو از توی استبل شنید. وارد استبل که شد، در کمال تعجب دید که همه اسب‌ها بدون اینکه حتی یکیشون کم باشن سر جاشون بوده.
ایوان دقیقا نمیدونست چطور این اتفاق افتاده، ولی با خوشحالی و افتخار رفت تا به پیرزن اعلام کنه که روز اول مأموریتش با موفقیت طی شده.
وقتی بابا یاگا خبر رو شنید، در حالی که ناباوری و عصبانیت توی چهرش کاملا مشخص بود، گفت:
چی؟ چطور ممکنه؟ بذار خودم برم بشمارمشون. اگه دروغ گفته باشی، حتی سرت رو هم سالم نمیگذارم.
ولی وقتی وارد استاب شد، دید که جوان راست میگفته. با عصبانیت سر اسب‌ها فریاد زد:
برای چی برگشتید خونه؟ مگه قرار نبود تا فردا توی دشت بگردی؟
یکی از اسب‌ها جواب داد: ولی آخه دست خودمون نبود. همین که توی دشت پخش شدیم، یه دسته پرنده ظاهر شدن و شروع کردن به نوک زدن ما. داشتن چشمامون رو از حدقه در می آوردن. همین پرنده ها هم بودن که ما رو به سمت خونه هدایت کردن.
پیرزن با بدخلقی گفت: خب باشه، حالا فردا وقتی خواستید فرار کنید، برید توی یه جنگل پر از درخت.
روز بعد ایوان دوباره در استبل رو باز کرد و اسب ها رو به سمت دشت برد. این بار اسب ها رم کردند و همه با هم به سمت جنگل فرار کردند. ایوان هم مثل روز قبل دوباره دنبالشون دوید، اما حتی به گرد پاشون هم نمی رسید. یک بار دیگه با ناامیدی روی زمین ولو شد و شروع کرد به گریه کردن. شب وقتی از جا بلند شد تا به سمت خونه یه بابا یاگا بره، فکر میکرد امکان نداره دو روز پشت سر هم شانس بیاره و اسب ها با پای خودشون به خونه برگرده. اما وقتی در استبل رو باز کرد، در کمال تعجب دوباره همه اسب ها اونجا جمع بودن. وقتی خبر رو به بابا یاگا داد، پیرزن در استبل رو با لگد باز کرد و فریاد زد:
این دفعه برای چی برگشتی؟
یکی از اسب ها هم جواب داد: توی جنگل یه گله شیر دنبالمون گذاشتن و تا خونه تعقیبمون کردن. اگر اونجا میموندیم، الان توی شکم اون حیوانای وحشی بودیم.
بابا یاگا با صورت قرمز از خشم گفت: خیلی خوب، امروز هم برگشتید، ولی فردا روز آخره، نباید گیر بیفتید. این بار موقع فرار برید به سمت دریا.
روز سوم ایوان اسب‌ها رو برای آخرین بار با خودش به دشت برد، ولی اسب‌ها همونطور که بابا یاگا گفته بودن، به محض اینکه به دشت رسیدن یورتمه دویدن به سمت دریا. ایوان هم به دنبالشون دوید، اما وقتی بهشون رسید که همه اسب‌ها وارد دریا شده بودند و آب تا گردنشون بالا اومده بود. شاهزاده وقتی دید دستش به هیچ کدوم از اسب‌ها نمیرسه، با غصه روی شنها زانو زد و دوباره گریه کرد. ایوان اون روز هم خوابش بود، اما در غروب با صدای وزوز آشنایی در گوشش بیدار شد. این ملکه زنبورها بود که به کمک ایوان اومده بود. ملکه گفت: بیدار شو ایوان، اسب ها همه به استبل برگشتن. ایوان با خوشحالی گفت: واقعا؟ پس یعنی الان میتونم یکیشون رو از پیرزن به عنوان جایزه بگیرم؟ ملکه گفت: نه دیگه، اشتباهت اینجا بود که فکر کردی بابا یاگا سر قور و قلارش میمونه. این جادوگر بدجنس قبل از اینکه تو با شرطش موافقت کنی، سر بریده تو رو بالای اون ستون دیده بود. ولی لازم نیست کاملا ناامید بشی. همین الان برگرد به خونه و بدون اینکه چشم پیرزن بهت بیفته، وقتی هوا تاریک شد وارد استبل شو. پشت آخرها یک کره اسب نحیف و لاغر رو میبینی که روی زمین خوابیده. همین کره رو بدزد و باهاش فرار کن و تا اونجایی که میتونی دور شو.
ایوان بعد از تشکر و خداحافظی از ملکه رفت به سمت خونه بابا یاگا و همونطور که اون زنبور گفته بود آهسته وارد استبل شد.
پشت آخر بزرگی که اسب‌ها ازش یونجه می‌خوردن، یه اسب خاکستری رنگ و لاغر روی زمین ولو شده بود. ایوان نگاهی به هیکل بیجون اسب انداخت و از خودش پرسید که آیا همچین اسبی اصلا میتونه وزن اون را تحمل کنه؟
ولی به هر حال تصمیم گرفت به حرفای زنبور ملکه اعتماد کنه و همونطور آروم و بی صدا از استبل خارج شد. ایوان پشت اسب سوار شد و با ضربه آروم پاشنه پا اون رو هی کرد.
زمانی که اسب شروع کرد به دویدن، سرعتش ایوان رو به تعجب انداخت. درسته که به اندازه ی اسب کاشه سری نبود، اما در کمتر از یک ساعت فاصله بین خونه ی بابا یاگا و رود آتشین رو طی کردن. کنار رودخونه ایوان دستمال نقره‌ایش رو در آورد و سه بار تکون داد تا پل دوباره ظاهر بشه. توی راه هم هر از گاهی بر میگشت و پشت سرش رو نگاه میکرد. میترسید که پیرزن جادوگر تعقیبشون کنه، ولی در حقیقت زمانی که بابا یاگا خبر فرار ایوان رو از زبون اسب شنید، مرد جوان و اسبش از پل گذشته بودن. دو همسفر تا نیمه های شب دویدند و دویدند تا بالاخره وقتی خیال ایوان از این که کسی تعقیبشون نمیکنه راحت شد، توی یک جنگل و زیر یک درخت گردو اتراق کردن و ایوان از شدت خستگی همونجا روی زمین بیهوش شد. صبح روز بعد وقتی که چشماش رو باز کرد، چند لحظه طول کشید تا یادش بیاد که کجاست و اونجا چی کار میکنه. دوروبرش رو نگاه کرد و از این که اسبش رو ندید ته دلش خالی شد. خودش رو سرزنش میکرد که چرا دیشب قبل از خواب اسب رو نبسته و فکر میکرد همه اون راهی که اومده بود و سختیهاش بی نتیجه مونده. ولی چند لحظه بعد صدای سم اسب چند متر اون طرفتر پشت درخت ها به گوشش رسید. وقتی خودش رو به اونجا رسید، از دیدن ظاهر اسب غافلگیر شد. حالا نه با یک موجود لاغر و رو به مرگ، بلکه با یک اسب قوی هیکل که پوستی به رنگ برف داشت روبرو شد. اسب سرش رو بالا آورد و مثل بقیه اسب‌های جادویی شروع به صحبت کرد. گفت: از تو ممنونم ای قهرمان شجاع. سالها بود که من تحت تلسم بابا یاگا توی اون استبل گیر افتاده بودم. واقعیت اینه که من از همه اسب‌های گله اون پیرزن قویتر و سریترم و به همین خاطر تلسم شده بودم. ولی حالا که از اون سرزمین دور شدیم، من تونستم بعد از مدت‌ها درست حسابی بچرم و دوباره قدرتم رو به دست آوردم. من تا آخر عمر مدیون تو هستم و در خدمت تو میمونم. ایوان جلو اومد و با یک دست پوزه اسب رو نوازش کرد. در حالی که از سر رضایت لبخند می زد گفت: منم از تو ممنونم، ولی هنوز سخت ترین قسمت مأموریت من باقی مونده. مرد یک بار دیگه پشت اسب سوار شد تا برن به سمت قصر کاشه نامیرا. سرعت اسب از دفعه اول خیلی بیشتر شده بود. هنوز یک ساعت نگذشته بود که به مقصدشون رسیدن. ایوان این بار اسب رو پشت در نگذاشت و انگار که میخواست این پیروزیش رو توی صورت دشمنش بکوبه تا پشت در اتاق ماریا مورونا از اسب پیاده نشد. زن وقتی همسرش رو دید که سالم و سلامت دوباره جلوش ظاهر شده، نزدیک بود از خوشحالی غش کنه. ایوان با هیجان گفت: ببین ماریای عزیز، این همون اسبیه که منتظرش بودیم. این موجود شریف به ما کمک میکنه از دست کاشه در بریم. زن و مرد بدون لحظه‌ای معطلی سوار اسب شدن و به تاخت رفتن که برن به سمت سرزمین‌های خودشون. ولی درست در لحظه‌ای که پاشون رو از مرزهای قلعه بیرون گذاشتن، کاشه سر رسید و زندانی خودش رو دید که سوار بر یک اسب سفید همراه با همسرش داره دور میشه. چیزی که بیشتر از زنده بودن ایوان باعث تعجب کاشه نامیرا شده بود این بود که حالا هر چقدر اسبش رو میتازوند نمیتونست بهشون برسه. این تعقیب و گریز تا وسط یه چمنزار بزرگ ادامه پیدا کرد. در اون حین ایوان سرش رو برگردون و جادوگر پلید رو دید که لحظه به لحظه بهشون نزدیکتر میشد. و همون جا بود که ایوان تصمیمش رو گرفت. اگر همون جا دخل کاشه نامیرا رو نمی آورد، مجبور بود تمام عمرش رو به فرار از سایه ها بگذرونه. ایوان سرش رو به سمت سر اسب پایین آورد و چیزی در گوشش زمزمه کرد. اسب همون جور که در حال دویدن بود مسیرش رو برگردون و در جهت مخالفی که داشتن فرار می کردن و به سمت کاشه رفت. درست چند لحظه قبل از اینکه دو اسب به هم دیگه برسن، اسب سفید به هوا پرید و همونطور در حال پرواز در بالای سر کاشه با یک ضربه پا اون رو از اسبش به پایین انداخت.
ضربه به جمجمه یک کاشه خورده بود و باعث شد همونجا گیج و بی‌حواس روی زمین پخش بشه. اسبش هم که انگار افتادن سوارش براش مهم نبود، به مسیرش ادامه داد و از اونجا دور شد.
ایوان بی‌معطلی از اسبش پایین پرید و با چماقی که بین وسایلش داشت افتاد به جون جادوگر.
بعد از اینکه حسابی استخون‌هاشو خرد کرد، شمشیرش رو درآورد و با یک ضربه سر دشمنش رو قطع کرد. بعد از اون نوبت رسید به ریز ریز کردن بدن با همون شمشیر. ولی ایوان میدونست که این هم برای متوقف کردن اون جادوگر کافی نبود. به کمک همسرش و با چوبهایی که از اون اطراف جمع کردن، یه آتیش بزرگ درست کرد و اون تیکه های ریز بدن کاشی رو سوزوند. دست آخر خاکسترهای به جا مونده رو توی یه کیسه ریخت و به کمربندش بست. ایوان و همسرش از همون جا به مسیرشون ادامه دادن و به لطف اسب تیزپایی که داشتن در کمتر از چند ساعت به قصر ماریا مورفنا رسیدن. بعد از گذشت مدت کوتاهی و وقتی همه چیز به روال عادیش برگشت، شاهزاده ایوان و همسرش ماریا مورفنا زندگی آروم و بی‌دردسرشون رو از نو شروع کرد. بعد از پشت سر گذاشتن همه اون سختی ها، حالا ایوان سریع ترین اسب دنیا رو داشت که اون رو توی یه چشم به هم زدن از این ور دنیا به اون ور دنیا می بود. و ایوان هر وقت به سفر می رفت کیسه خاکستر رو هم همراه با خودش می بود و هر جا می رسید یک مشت از اون رو توی هوا پخش می کرد. امیدوار بود اون ذره های خاکستر هیچ وقت همدیگر رو پیدا نکنن و دنیا دیگه اثری از اون جادوگر سیاه نبینی. اما بعضی شبها توی سکوت و تاریکی و قبل از اینکه به خواب بره از خودش میپرسید آیا این واقعا پایان کاشه نامیرا بود؟
چیزی که شنیدید قسمت اول از 28مین اپیزود پادکست ساگا. خب من چند تا نکته رو کوتاه بگم. اول در مورد تلفظ اسم شخصیت منفی داستان، یعنی همون کاشی، من جاهای مختلفی گشتم و به تلفظهای مختلفی هم برخوردم. کاشی، کوشی یا حتی کاشی. ولی طبق اون چیزی که من متوجه شدم همین کاشی توی زبان‌های اسلاوی صحیح تر هست. لقب این شخصیت هم توی زبان انگلیسی دثلس هست، کاشی ده دثلس. من برای ترجمه این کلمه نامیرا رو انتخاب کردم چون به نظرم روان‌تر رسید، هرچند که به نظرم نامیرا دقیقاً معادل دثلس نیست. حالا توی اپیزود بعد میفهمید چرا، ولی میشه این کلمه رو به شکل مرگ ناپذیر هم ترجمه کرد که باز به نظرم برای داستانی که داره شفاهی روایت میشه چندان روون نیست. به هر حال داستان این اپیزود یکی از دو داستان معروف مربوط به کاشه نامیرا هست و توی اپیزود بعد میخوایم داستانی رو تعریف کنیم که عنوانش هست مرگ کاشه نامیرا. اون هم داستان جالبیه و پیشنهاد میکنم از دستش ندید. یه نکته دیگه ای که موقع بازنویسی این داستان به ذهن من رسید و گفتم شاید بد نباشه در موردش صحبت کنم اینه که خیلی از این داستانهای فولکلور و به قول معروف عامیانه یک سری عناصر ادبی و یک سری ویژگی هایی دارن که در عین حال این که قابل توجه هستن، من به خاطر نوع روایتم نمیتونم اونها رو وارد داستان کنم. مثال میزنم. موقعی که ایوان دفعه اول از قصر کاشی فرار میکنه، کاشی برمیگرده و رو به اسبش میگه ما میتونیم بهشون برسیم. اسبش هم جواب میده ما اگه الان دونه های گندم رو توی زمین بکاریم، صبر کنیم در بیا و بعد دروشون کنیم، آردشون کنیم و با اون آرد نون بپزیم و اون نون رو بخوریم، بازم وقت داریم که بهشون برسیم. دفعه دومم همینطور جواب میده. اسب میگه ما وقت داریم که جو رو بکاریم و چنان کنیم و باهاش آب جو درست کنیم و مست بشیم از این آب جو و از مستی بخوابیم و بیدار شیم، ولی بازم میرسیم که بتونیم بریم بگیریمشون. یعنی ببینید داره از سرعت خودش تعریف میکنه، ولی از یه زبان عامیانه و مثلهایی که از زبونه یه آدم معمولی توی اون دوران در میومده استفاده میکنه. و به خاطر همین لحن عامیانه هم هست که من گاهی مجبور میشم این جزئیات رو نادیده بگیرم، ولی دقیقا همین جزئیات هستن که دارن به ما میگن این داستانها ریشه در فرهنگ عامه مردم داره. به هر حال به نظرم اینم یه نکته جالبی رسید که موقع خوندن اینجور داستانها بهش توجه کنیم. خوبه. نکته دیگه‌ای که میخواستم بگم در مورد شخصیت بابا یاگا هست. احتمالاً بابا یاگا معروف‌ترین شخصیت افسانه‌های اسلاوی هست. شما مثلا اگر فیلم جان ویک رو دیده باشید، اون رئیس باند خلافکار روس جان ویک رو به بابا یاگا تشبیه میکنه، که البته به نظر من به غیر از اون وجه ترسناک بودنشون هیچ نقطه اشتراکی این دوتا شخصیت با هم ندارن. بابا یاگا یه پیرزن جادوگره که مادر بزرگای روس برای ترسوندن بچه ها ازش استفاده میکنن، ولی جان ویک یه قاتل حرفه‌ای. حالا من خیلی توی این اپیزود در مورد بابا یاگا صحبت نکردم، ولی در آینده یکی دو اپیزود جداگونه حتما خواهیم داشت در مورد بابا یاگا و داستانهاش و بیشتر باهاش آشنا میشیم. فعلا در همین حد بدونید بابا یاگا شخصیت منفی خیلی از افسانه های اسلاوی هست. اما بریم سراغ یه نکته مهمی که الان میخوایم در موردش صحبت کنیم و در آینده اگر موضوعش پیش بیاد من به همین اپیزود ارجاع میدم. حتما شما هم متوجه شدید که عدد 3 چقدر توی اون داستان مهم بود. شما 3 تا جادوگر به شکل 3 پرنده رو دارید که با 3 خواهر ایوان ازدواج میکنن. ایوان 3 بار برای کاشی آب میاره و در عوض کاشی هم 3 بار از جونش میگذره و حالا الی آخر. اما چرا میگیم عدد 3 نه تنها توی این داستان بلکه کلن توی فولکلور و فرهنگ عامه اهمیت داره؟ ببینید ذهن انسان به پیدا کردن الگو توی محیط اطرافش خیلی علاقه داره و ما اگه بخوایم خیلی ساده و خلاصه فرایند داستانگویی و روایت رو تعریف کنیم، تهش میرسیم به این که داستانها در واقع تلاش ما آدم ها برای پیدا کردن این الگوها توی رویدادها و اتفاقات خیالی یا حالا واقعی هستن. یعنی ما وقتی داستانی رو میشنویم، یکی از دلایلی که میتونیم ازش لذت ببریم اینه که میتونیم الگویی که داستان همراه باهاش داره جلو میره رو تشخیص بدیم. حالا این خودش یه بحث طولانی هست، اما ربطش با عدد 3 چی؟ عدد 3 کوچکترین مجموعه‌ایه که ذهن انسان میتونه باهاش یه الگو بسازه، یه پترن بسازه. ذهن انسان انگار به طور غریزی به این عدد 3 گرایش داره. مثلا شما وقتی میخواید شروع یک بازی رو اعلام کنید چیکار میکنید؟ میشمارید 1 2 3. خیلی جالبه دیگه، ما میتونیم به جاش بگیم 1 2، کوتاه‌تر هم هست دیگه، یا حتی میتونیم بگیم 1 2 3 4، ولی انگار اون 1 2 زیادی کوتاهه و 1 2 3 4 زیادی بلند، انگار یه جوره غیر طبیعیه. ولی شما برو یه جایی توی خیابون مثلا رندوم داد بزن 1 2 3، همه کسایی که دور و برت هستن ناخودآگاه توی ذهنشون میاد که تو میخوای یه کاری رو شروع کنی، مثلا میخوای بدوی. حالا یکم عادت‌های اجتماعی هم توی این قضیه دخیل هست، ولی خب نکته‌ای که ما در مورد عدد 3 میگیم باز هم پابرجاست. یا بخوایم یکم تخصصی تر مثال بزنیم، توی فلسفه هگلی و دیالکتیک ما مجموعه ستایی تز،
آنتیتز و سنتز رو داریم که به طور خلاصه میگه اول یه ایدهی مطرح میشه، بعد یه ایده در مخالفت با اون پیدا میشه و در نهایت برخورد این دوتا ایده باعث به وجود اومدن یه ایده دیگه میشه که به تناقضات هر دو ایده قبلی جواب میده. حالا از این صحبته که بگذریم، توی ادبیات و نوشتار هم یه قانونی داریم به نام قانون ستایی یا قدرت سه، قدرت ستایی ها. این قانون میگه تو هر پدیده ای رو اگر به شکل ستایی کنار هم بیاری، اون اثرش روی خواننده متن بیشتر میشه. حالا اون اثر ممکنه کمدی باشه و تو میخوای مخاطبت بخنده، یا ممکنه تراژدی باشه و مخاطب باید گریه کنه. در هر صورت وقتی توی اون روایت از مجموعه ستایی استفاده کنی، نتیجه بهتری هم میگیری. یه دلیل دیگه هم که میارم برای استفاده از عدد سه توی فرهنگ عامه اینه که این داستان ها و روایت ها غالبا به شکل شفاهی از یه نسل به یه نسل دیگه منتقل میشده و این مجموعه های ستایی امکان این رو فراهم میکرده که علاوه بر این که داستان جذابیت خودش رو از دست نده، راحت تر توی ذهن شنونده هم بمونه. بعد اصلا این عدد به پیش برد خود داستان هم خیلی کمک میکرده. مثلا شما توی خیلی از داستان‌ها سه تا برادر و یا سه تا خواهر رو میبینید که دوتای اولیشون یا بدجنسن یا احمقن یا تنبل، ولی نفر سوم تبدیل میشه به قهرمان داستان یا حداقل شخصیتی که داستان به کمک اون جلو میره. نمونش رو هم توی داستان گربه چکمه پوش توی اپیزود 14 پادکست شنیدید. یا یه کاربرد دیگه ای که عدد سه داره توی گزینه هایی هست که توی یه موقعیت خاص باید انتخاب بشه. مثلا قهرمان داستان میتونه به جای اینکه کنار یکی از طرفین دعوا قرار بگیره، گزینه سوم که به اصطلاح میدل گراوند یا اون حد وسط این دو هست رو مطرح کنه و یه کاری کنه که حالا نه سیخ بسوزه و نه کباب. کارل یونگ میگه تنش بین دو نقطه متضاد منجر به رسیدن به یه نقطه رهایی یا پاره شدن تناب کشمکش بین این دو و به وجود اومدن یه نقطه سوم میشه. توی دنیای واقعی هم معمولا همین میشه دیگه. وقتی دو نفر با هم دعواشون میشه، کسی 100% کوتاه نمیاد، بلکه میان سر یه حد وسط به توافق میرسن. مثال های این عدد سه توی داستان ها هم اونقدر زیاده که فکر نمی کنم لازم باشه من زیاد اینجا روش مانور بدم. ما توی فرهنگ عامه خودمون شنگول و منگول و حبه انگور رو داریم، یا مثلا میگیم اتل متل توتوله. توی اساطیر هم این گروه های ستایی رو زیاد میبینیم. مثلا توی اساطیر نورس خواهران نورن که سرنوشت دنیا دستشون هست سه تا هستن. یا توی اساطیر یونان هم خواهران سرنوشت با ستایی هم. بعد شما بیاین جلوتر توی ادیان همین عدد سه رو زیاد میبینی. معروفترینش همون سگانه پدر پسر روح القدس توی مسیحیت هست. یا میگن مسیح بعد از سه روز به صلیب کشیده شدن زنده شد. یا مثلا کسانی که اپیزود 27 پادکست ساگا رو گوش کرده باشن میدونن که هندویسم سه خدای اصلی داره. به هر روی من فقط به اهمیت عدد سه اینجا میخواستم یه اشاره‌ای بکنم. شما هم دیگه از این به بعد چه توی پادکست ساگا و چه جای دیگه اگه داستانی بشنوید، خودتون میتونید این ستایی ها رو تشخیص بدید. اگه به مورد جالبی هم از این گروه های ستایی برخوردید، حتما برای من بفرستید تا هم من و هم بقیه شنوندگان بتونن ازش استفاده کنن. ممنونم از شما که تا اینجای پادکست رو گوش دادید و باز هم تشکر میکنم از اینکه غیبت طولانی ساگا رو تحمل کردید و ما رو ول نکردید. خب پادکست ساگا همینجا به پایان میرسه و من میتونم بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار. اما یه صحبتی هم هست که ربطی به پادکست نداره، بنابراین اگر علاقه ندارید میتونید همینجا پادکست رو قطع کنید، چیزی رو از دست ندادید. خب این یک سال گذشته به طور مخصوصی فکر میکنم برای همه ما سال سختی بود و سالی بود که خیلی آدمهای بزرگی رو از دست دادیم. ولی توی این یکی دو هفته اخیر متاسفانه دوتا خبر به من رسید که واقعیت شنیدنش برای من سنگین بود. اول اینکه هفته پیش خبردار شدم جامعه ادبی ایران یک شخصیت خیلی مهم رو از دست داده. استاد محمود نیکبخت، نویسنده،
منتقد و مترجم بزرگ و تکرار نشدنی که من خودم بهشون ارادت ویژه داشتم و خب میخواستم از این تریبون تسلیت بگم به خانوادهشون و دوستانشون و شاگردانشون. خبر تلخ دیگه‌ای که به دستمون رسید دو هفته پیش این بود که کنتارو میورا، نویسنده و خالق مانگای برزک، متاسفانه بر سر عارضه قلبی فوت کرده. برای کسایی که با دنیای انیمه و مانگا آشنا باشن، خب کنتارو میورا هم اسم آشناییه. راستش اینه که من خودم چند سالی هست با برزک آشنا هستم، ولی همین چند وقت پیش بود که همت کردم و شروع کردم به خوندن این مانگای طولانی و حقیقتاً از تک تک صفحاتش لذت بردم. خب میدونیم ژاپن نویسنده خوب کم نداره. هاروکی موراکامی، کازو ایشیگورو، کنزابورو اوئه، رینوسوکه آکتاگاوا و خیلی های دیگه. ولی بعد از خوندن برزک اگر کسی از من بپرسه بزرگترین داستان نویس ژاپنی کی هست، قطعا میگم کنتارو میورا. و برزک یکی از بهترین داستانهایی هست که من توی مدیوم های مختلف خوندم. به هر حال باز میخواستم فقط یه ادای احترامی بکنم به این نویسنده بزرگ و به شما هم پیشنهاد کنم که اگر تا به حال مانگای برزرک رو نخوندید، حتی اگر فقط به خاطر داستانش هم هست، از اون غافل نشید. فکر میکنم الان زمان مناسبی باشه که اپیزود رو با این شعر رافائل آلبرتی با ترجمه استاد نیکبخ به پایان ببرم و امیدوارم شما هم مثل من ازش لذت ببرید.
ابدیت به خوبی می توانست فقط رودخانه ای باشد، اسب از یاد رفته ای باشد و کوکوی فاخته ای گم شده ای. برای مردی که یارانش را ترک می گوید، باد می آید چیزهای دیگری می گویدش. گوش ها و چشم هایش را به چیزهای دیگر می گشاید. امروز یارانم را ترک گفتم و تنها در این تنگه دیدن رود را آغاز کردم و اسبی را دیدم تنها و به تنهایی گوش به کوکوی فاخته گم شده ای دادم و انگاه باد همچون کسی که در گذر است به نزدم آمد و گفت ابدیت به خوبی می توانست فقط رودخانه ای باشد، اسب از یاد رفته ای باشد و کوکوی فاخته گم شده ای.